أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که جمع کثیری از فقها فرمودند به مجرد نکول مدعا علیه حاکم می تواند حکم بکند و نیاز به رد یمین به مدعی نیست. دو روایت رو مطرح کردیم و از اون جواب دادیم. یکی روایت راجع به استحلاف اخرس بود که فرمود وقتی که اخرس حاضر نشد قسم بخورد به طریقی که در روایت بیان شده است، فالزمه علیه السلام به دین. روایت دوم هم این بود که فرمود حاکم مدعا علیه را استحلاف می کند. عرض شود خدمتتون که و یا این که باید رد یمین بکند به مدعی، فإن لم یفعل فلا حق له. روایت سومی هم هست در رابطه با این مسئله که برخی از فقها به اون استدلال کردند و اون روایت یاسین ضریر هست، باب چهار از ابواب کیفیت الحکم، حدیث یک، که قبلا هم این روایت رو خوندیم. ولو کان حیان لألزم بالیمین او الحق او یرد الیمین علیه. حضرت طبق این روایت فرمود اگر کسی علیه میت دعوای دین بکند، هم باید این مدعی بینه داشته باشد و هم قسم بخورد که میت اداء دین نکرد. بعد فرمود ولو کان حیان، اگر مدعا علیه زنده بود قاضی او را الزام می کرد یا قسم بخورد بر نفی دعوای مدعی و یا رد یمین بکند این مدعا علیه به مدعی و یا حقی را که مدعی می خواهد به او بدهد. لألزمه بالیمین او الحق او یرد الیمین علیه ای علی المدعی. گفته می شود که در فرضی که مدعا علی قسم نمی خورد، رد یمین هم نمی کند به مدعی، متعین می شود در اداء حق. لألزمه بالیمین او الحق او یرد الیمین علی المدعی. دو شق نشد، متعین می شود شق سوم و آن این است که حق را به مدعی بدهد. نفرمود لألزم بالیمین او الحق بعد احلاف القاضی المدعی، فرمود لألزم بالیمین او الحق، یعنی الزام به حق در فرض استنکاف و نکول مدعی علی مشروط به این نیست که حاکم رد یمین بکند به مدعی. به نظر ما این استدلال هم ناتمامه به این روایت، برای این که این الزام در این حدیث الزام قضایی نیست، الزام قبل القضاء است. الزام به یمین قبل از حکم قاضی است. قاضی امر می کند مدعا علیه را در فرض عدم بینه مدعی، می گوید یا قسم بخور یا اون چه که مدعی می گوید به او بده و یا رد یمین بکن به مدعی. این حکم قضایی نیست، این امر قاضی است، تشریفات قضایی هست. اگر مدعا علی نپذیرفت هیچ کدام از این سه کار را، اون وقت قاضی حکم می کند. اما حکم قاضی چطور هست؟ بعد از استحلاف مدعی هست یا بدون استحلاف مدعی در این روایت بیان نشده. اون حکم قضایی است. این الزم بالیمین اول حق حکم قضایی نیست. ابتدا قاضی امر می کند مدعا علیه را عند فقد بینه المدعی، میگه اما احلف او ادفع ما یدعیه المدعی او رد الیمین علی. اگر مدعا علی گفت لا افعل، خب هنوز قاضی حکم نکرده است، بعد از این قاضی حکم می کند. خب قاضی بعد از این چطور حکم می کند؟ روایت ساکته. نه، این حق یعنی حق مورد ادعای مدعی. ثانیاً ولی حکم نیست، میگه یا این 1,000,000 تومان را به او بده یا قسم بخور که بدهکار نیستی یا رد یمین کن به مدعی. اگر مدعا علی گفت هیچ کدام از این سه کار را من قبول ندارم، نوبت می رسد به حکم قاضی. اما حکم قاضی ابتدا به ساکن است یا بعد استحلاف المدعی در این حدیث بیان نشده. ثانیاً شما این استدلالتون مبتنی است بر این که یرد الیمین را در این حدیث فاعلش رو مدعا علیه بگیرید. لألزم بالیمین اول حق او یرد هذا المدعا علیه الیمینه علی المدعی، که می شود مطلوب از این مدعا علیه احد الامور الثلاثه. اون وقت استدلال می کردید که اذا انتفا الیمین او رد الیمین علی المدعی تعین الثالث و هو اداء الحق الى المدعی، ولكن ممکن است او یرد بخوانیم، او یرد الیمین علی مجهول بخوانیم، چون مؤنث مجازی است مثل طلع الشمس و طلعت الشمس هر دو صحیح است. اون وقت معنای حدیث این می شود مدعا علی الزام می شود عند فقد بینه المدعی، یا به یمین یا به اداء حق مدعی، یا قاضی رد می کند یمین را به مدعی. خب اگر این طور بود دیگه این مدعا علی مخیر نیست بین این سه چیز. مدعا علی مخیر است بین دو چیز، یا قسم بخورد یا اداء حق بکند به مدعی، و این حکم قضایی نیست، چون بعد از آن نوبت می رسد به قاضی. او یرد الیمین، قاضی رد یمین میکند به مدعی. البته اگر مدعا علی خودش رد یمین کرد به مدعی اون هم صحیح هست، ولیکن اگر خودش رد نکرد قاضی رد میکند. اگر او یرد الیمین بخوانیم این دیگر احد الامور الثلاثه‌ای که مدعا علی مخیر خواهد بود نیست، بلکه این در طول الزام مدعا علی به یمین او اداء الحق میگوید اگر قبول نکرد مدعا علی یمین یا اداء حق را، نوبت میرسد به رد الیمین الی المدعی، که چه بسا قاضی این کار را انجام میدهد. اگر خود مدعا علی انجام نداد، رد یمین نکرد به مدعی، خود قاضی این کار را می کند. شبیه یقاتل الکافر حتی یسلم او یقتل، با کافر می جنگند در جهاد ابتدایی تا کافر مسلمان بشود یا کشته بشود. این عرفیه. اینجا هم همین میشه، المدعا علی یلزم اما ان یحلف او یرد القاضی الیمین الی المدعی. این خلاف ظاهر نیست، احتمال این معنا هست. اگر این معنا محتمل بود خود رد قاضی یمین را به مدعی میشه از مراحل قضا. مرحوم به کی؟ او یرد الیمین و علی، یعنی یرد الیمین علی المدعی، ضمیر علی که به مدعی برمیگردد. کلام در اینه که فاعل یرد مدعا علی هست، تا استدلال کنیم بگیم مخیر است مدعا علی بین سه چیز. حکم قاضی این است که یا قسم بخور، یا حق را بده، یا رد یمین بکن، که اگر نه قسم خورد نه رد یمین کرد متعین بشود حکم او در اداء حق، که دیگر نیازی هم به این نیست که قاضی استحلاف کند مدعی را. میگیم نه، این استدلال اشکال دوم ما اینه، این استدلال مبتنی است بر این که ما یرد را مبنی بر معلوم بخوانیم و فاعلش رو مدعا علی بدانیم و این متعین نیست. نه وسط، نه آخر. لألزم بالیمین او الحق او یرد الیمینو علی المدعی. پس این استدلال به روایت یاسین ضریر که در کلام مرحوم آشتیانی آمده است تمام نیست، علاوه بر این که یاسین ضریر مشکل دارد، توثیق خاص ندارد. اما روایتی که دیروز خوندیم، دو روایت خوندیم، یکی روایت در مورد اخرس که امیر المؤمنین الزمه به دین، یکی هم روایت دوم بود که یستحلف او یرد الیمین الی المدعی فان لم یفعل فلا حق له. ما عرض کردیم روایت دوم که فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضمیرش به مدعی برمی گردن، یعنی فَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الْمُدَّعِي فَلَا حَقَّ لَهُ. اما بنابر این استظهار که مرحوم آلخویی هم استظهار کرده که فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، یعنی فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، یعنی نه قسم خورد نه رد یمین کرد به مدعی، فَلَا حَقَّ لَهُ، یعنی قاضی بر علیه او حکم می کند. مرحوم آقای خویی فرموده که خب این روایت به اطلاقش میگوید اگر نکول کرد مدعا علی، نیازی به رد یمین توسط قاضی به مدعی نداریم. این اطلاق است. در حدیث اول هم ما همین رو میگیم، میگیم بر فرض کسی بگوید فالزمه علیه السلام به دین اطلاق دارد، میگوید الزمه به دین بدون رد الیمین الی المدعی میشود اطلاق. دلالت این دو روایت بر فرض تمام بشه بر این که نیازی به رد یمین به مدعی نیست، قاضی لازم نیست در موارد نکول مدعی، در موارد نکول مدعا علی رد یمین بکند به مدعی، دلالت این دو روایت فوقش بالاطلاقه، تعارض میکنه این اطلاق با اطلاق صحیحه هشام باب 7 ابواب کیفیت الحکم حدیث 3 ترد الیمین علی المدعی، که به اطلاقش میگوید باید یمین به مدعی رد بشود. یعنی اگر مدعا علی هم رد نکرد باید قاضی رد کند، مقتضای اطلاقش این است. ترد الیمین علی المدعی، یعنی شرط حکم قضایی این است که رد یمین بشود به مدعی در مواردی که مدعا علی قسم نمیخورد. این هم به اطلاقش میگوید شامل فرض نکول که مدعا علی نکول میکند، خودش نه قسم میخورد نه رد یمین میکند، این صحیح شام بالاطلاق شامل این فرض نکول میشه. میشه تعارض بین الاطلاقین. اطلاق صحیحه هشام اقتضا میکنه که حکم قاضی در موارد نکول مدعا علی با رد یمین به مدعی باشد، اطلاق اون دو روایتی که خوندیم اقتضا میکند که نیازی در موارد نکول به رد القاضی الیمین الی المدعی نیست. تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به عموم قوله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، که ظاهرش حصر است. قضا یا باید مستند به بینه باشد و یا به یمین. اما شما میگویید در موارد نکول مدعا علی نه مدعی بینه دارد و نه قسمی خورده می شود و قاضی حکم می کند به نفع مدعی. علاوه بر این که اصل عدم نفوذ قضاء قاضی است بدون رد یمین به مدعی، چون نفوذ قضا حکم وضعی است، از عدم نفوذ این قضا است. ان قلت عموم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان تقیید خورده است به قوله صلی الله علیه و آله البینه علی من ادعا والیمین علی من ادعی علی، و این ظاهر است در حصر، حصر می کند یمین را بر مدعا علی. میشه عام متوسط، ما یک عام فوق داریم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، عام متوسط داریم البینه علی من ادعا و الیمین علی من ادعی علی، گفته می شود که این عام متوسط ما ظاهر است در انحصار یمین به مدعا علیه. بعد از تعارض این اطلاقات در مقام نباید رجوع کرد به عام فوق با وجود عام متوسط. شما در اصول اینجور گفتید، گفتید بعد تعارض الخاصین رجوع میکنیم به عام فوق، ولیکن عام فوق سلسله مراتب دارد، ممکن است عام متوسط داشته باشیم، عام اعلا داشته باشیم، نمی شود با وجود عام متوسط به عام اعلا رجوع کرد. مثلا عام اعلا میگه حرم الربا، عام متوسط میگه لا ربا بین الوالد والولد. دو تا خاصم داریم راجع به ربا بین دختر و پدر. یک خاص میگه ربا بین دختر و پدر حرام، یک خاص دیگه میگه ربا بین دختر و پدر حلال. خب بعد تعارض الخاصین به کدوم عام رجوع میکنیم؟ به حرم الربا؟ نه، به لا ربا بین الوالد والولد که عام است از دختر و پسر. اینجا هم ما نمیتونیم به انما اقضی رجوع کنیم، باید رجوع کنیم به عام متوسط، چون اون حجته، اون مقدمه بر عام اعلاست. اون عام متوسط میگه که البینت و علامن دعا والیمین و علامن دعی علی. جواب اینه که آقا الیمین و علامن دعی علی این یک جواب این است که ظهور در حصر ندارد که ممکن است کسی مطرح کنه که الیمین و علامن دعی علی ظهور در حصر ندارد. حالا که فقط یمین بر عهده مدعا علی هست، یعنی رد یمین به مدعی نمی شود. این روایت لقائل ان یقول که ظهور دارد در حکم وظیفه ابتداییه. وظیفه ابتداییه اینه که مدعی بینه میاره، بینه بر عهده مدعی است و یمین بر عهده مدعا علی. اما حالا اگر مدعا علی نکول کرد، اونجا حکم چیه؟ لقائل ان یقول که ما از این روایت البینت و علامن الدعا والیمین و علامن الدعی علی نمیتونیم استفاده کنیم که بعد نکول وظیفه چیست. بله، وظیفه ابتداییه مدعی بینه است، وظیفه ابتداییه مدعا علی یمینه. اما اگر نه این طرف بینه داشت و نه اون طرف که مدعا علیه یمین و قسم خورد، چه باید کرد؟ این روایت ساکته. تقسیم قاطع شرکت است، یعنی ابتداءً مدعی یمینش مقبول نیست، ابتداءً مدعا علی بینه‌اش مقبول نیست، اما نه مدعی بینه دارد و نه مدعا علی قسم میخورد، ما هو الحکم، قاضی چه بکند؟ این روایت ظهور ندارد در این که بعد فقد بینت للمدعی والیمین من المدعا علی ما هو وظیفت القاضی، این روایت در مقام بیان نیست انصافا، ولذا این عام متوسط ما نفی نمی کند یمین مردوده به مدعی را. عموم عام اعلا میگه حکم قاضی یا باید با بیانه باشد یا به یمین. پس نمی شود به مجرد نکول مدعا علیه قاضی حکم بکند، در حالی که این حکمش نه مستند به بیانه خواهد بود و نه به یمین. هازا تمام الکلام فی هازا البحث. ما برخی از فروع رو انتخاب کردیم به صورت مختصر، انشاءالله ظرف یکی دو روز این فروع رو مطرح می کنیم و وارد بحث بعد می شیم. یک فرع اینه که بایع و مشتری اختلاف می کنند در مبیع. بایع میگه مبیع یخچال سفید رنگ بود، مشتری میگه مبیع این یخچال زرد رنگ بود. این اختلاف سه صورت داره. یکی این که بایع میخواد بگه که این یخچال سفید رنگ مبیع بود، اینم که معیوب نیست، پس توی مشتری خیار نداری. این یک فرض. مشتری میگه مبیع اون یخچال زرد رنگ بود، تا بگه ببین یخچال زرد رنگ معیوبه و من خیار عیب دارم. روشنه در این فرض قول قول بایع است. چرا؟ من اینکه اصل عدم خیار مشتری است، اصل عدم وقوع بیع است بر این یخچال زرد رنگ که معیوب است. یک زمانی این یخچال زرد رنگ بود، ولم یقع علیه البیع. حالا استصحاب میکنیم که بیع بر این یخچال زرد رنگ واقع نشد و نفی می کنیم موضوع خیار عیب را. نفرمایید که خب استصحابم در این طرف جاریه، استصحاب این که بی بر یخچال سفید رنگ واقع نشد. جواب میدیم میخواید چی بگید؟ میخواید بگید پس بی بر یخچال زرد رنگ واقع شد فیثبت الخیار؟ این اصل مثبته. اما این که میخواید بگید یخچال سفید رنگ فروخته نشد، یخچال سیاه رنگ، یخچال زرد رنگ هم فروخته نشد، خب چه اثری دارد؟ نزاع در ملکیت یخچال سفید رنگ نیست، نزاع در خیاره. فرض اینه که بایه اعتراف میکنه میگه توی مشتری مالک این یخچال سفید رنگی، مشتریم میگه من مالک یخچال سفید رنگ نیستم. این اعتراف میکنه به ملکیت مشتری یخچال سفید، مشتری هم اعتراف میکنه به عدم ملکیت هیله. نزاعی نیست، دو تا اعتراف. نزاع سر این است که آیا بی بر یخچال زرنگ واقع شد تا موضوع خیار درست بشه، یا بر یخچال زرد رنگ واقع نشد تا موضوع خیار محقق نشه. خب استثام میگه بی بر یخچال زرد رنگ واقع نشد، پس موضوع خیار منتفی است. استصحاب این که بی بر یخچال سفید رنگ واقع نشد میخواد بگه که پس بر یخچال زرد رنگ واقع شد، این که اصل مثبته. پس چه اثری داره استصحاب عدم وقوع بی بر یخچال سفید رنگ؟ نزاعی نیست نسبت به ملکیت یخچال سفید رنگ. وقتی نزاعی نیست اعتراف میکنه بایه که توی مشتری مالک این یخچال سفیدی، مشتری هم میگه مالک نیستم، تمام شدم. دو تا اعتراف، بایه میگه مال توست این یخچال سفید رنگ، مشتری هم میگه مال من نیست. دو تا اعتراف علا نفسه. اختلاف سر خیار و عدم خیار است. اثری که مشکوک باشه نوبت به اصل عملی برسد. میدانم اعتراف میکنه با یک ملک مشتری است. با وجود اعتراف بایه که هازا ملک المشتری و اعتراف مشتری که هازا لیس ملکی، برای چه اصل عملی جاری بکنیم؟ اصل عملی نوبت بهش میرسه در فرض فقد اماره، اقرار اماره است. حجته اقرار، حجت حیثیت علیه خود مقر حجته. ولذا باشه این آقای بایه اقرار میکنه این یخچال سفید مال توی مشتری است. نه، این که میگوید بی بر یخچال زرد رنگ واقع نشد ادعایی است علیه مشتری. اون ادعا استصحابم میگه که لم یقع البیع علی اون یخچال زرد رنگ. لوازم اقرار اون مقدار که علیه مقر ثابت میشه، نه بیشتر. بایه میگه این یخچال سفید رنگ مال تو مشتری است، مشتری میگه خیلی ممنون، منم اعتراف میکنم مال من نیست، تمام شدن. دو تا اعتراف هر کدام علیه خود انسان. چه اثری دارد وقتی اصل در اینجا جاری نمیشه تا معارضه کنه با اون اصل ما؟ خب اصل عدم وقوع بی اصل بر یخچال زرد رنگ نفی موضوع خیار میکنه. موضوع خیار مگه چیه؟ موضوع خیار وقوع بی است بر معیب. ما استثنا میکنیم عدم وقوع البی علی هذا المعیب را، نفی خیار مشتری. نتیجه این که بایع میشه قولش موافق استثنا، مشتری قولش مخالف استصحاب. و بعد مشتری بیانه بیاره که من این یخچال زرد رنگ رو خریدم و اینم که میدونید معیوبه، فلیل خیار. صورت دوم این است که اصل معیوب بودن یخچال زرد رنگ و سفید رنگ هر دو مورد اتفاق است. اصلا این بایه یک یخچال سفید داشت با موتور سوخته، یک یخچال زرد رنگ داشت با بدنه پوسیده، منتها این مشتری آمده یخچال زرد رنگ آورده، میگه آقای بایه اینو من از تو خریدم. بایه میگه نه، من چه میدونم تو اینو از کجا آوردی، تو از من یخچال سفید رنگ خریدی. من قبول دارم یخچال سفید رنگ معیوبه، ولی برو اونو بیار تا من پس بگیرم. در این فرض هم دو نظر هست. یک نظر اینه بگیم تا نیاورد مشتری کالای معیوب را فسخش نافذ نیست، کما علیه محقق اصفهانی و سید خویی. بله؟ بایع میگه که جنس معیوب، مبیع معیوب یخچال سفید رنگ است و چون نیاوردی فسخت نافذ نیست. اون میگه آقای بایع، اونی که از تو خریدم این یخچال زرد رنگ بود، آوردم دارم فسخ میکنم. خب در بنابر این مبنا که خیار عیب فسخش به رد عین معیبه هست، کما علیه المحقق الاصفهانی و سید الخویی، خب باز قول بایعه. بایع وقتی انکار میکنه بیعه بر این یخچال سفید رنگ را، یعنی میگه تو هنوز فسخ نکردی، فسخ بی به رد عین معیبه است. تو رد عین نکردی، رد عین به اینه که همون یخچال سفیدو که بهت فروخته بودم پس بیاری. اصل عدم رد عین است، اصل عدم رد عین است. فالقول قول البایع فی ان المشتری لم يرد العین، با آوردن یخچال زرد رنگ مشتری مدعی است. مدعی اینه که من با آوردن یخچال زرد رنگ رد العین کردم، فسخم نافذ است. او مدعی است، باید بیانه بیاره. اما اگر گفتیم خیار عیب، ولو در روایات تعبیر میکرد یرد العین، ولی یک بیان عرفی است، یعنی حق فسخ دارد، نه اینکه حتما باید عین را بیاورد و تحویل بایع بدهد. عین در خانه است، می آید به بایع می گوید فسخت و این فسخ نافذ است، کما هو صحیح وفاقا لسید الامام قدس سره. هم مشتری میگه فسخ کرد، بایعم میگه قبول، من قبول دارم، چون من به تو کالای معیوب فروختم، منتها من میگم کالای معیوب یخچال سفید بود، تو میگی یخچال زرد بود، و تو حق فسخ داری، فسخت نافذ است. اما بایع میگه که باید یخچال سفید رو بیاری، چون او مبیع معیوب بود. مشتری میگه نه، یخچال زرد مبیع معیوب است، آوردم. در این صورت مرحوم آقای خویی فرموده القول و قول المشتری. چرا؟ برای اینکه اینجا بایع است، بایع است که ادعا می کند استحقاق یخچال سفید را. فسخ نافذ است، مشکل در فسخ نیست، بایع و مشتری هر دو قائلند که فسخ نافذ است. بایع میگه من مستحقم که تو یخچال سفید را بیاوری. مشتری میگه نه، مستحق یخچال سفید نیستی، اعتراف می کنم که تو مستحق یخچال زرد هستی. نسبت به یخچال زرد که اعتراف است، اعتراف است از مشتری که تو با یه مالک یخچال زرد هستی، مشکلی نیست. نسبت به یخچال سفید
با یه ادعای استحقاق یخچال سفید میکند، میگوید یخچال سفید ملک من است. مشتری میگوید نخیر. خب اینجا قول بایع مخالف اصله. اصل این است که بایع مستحق یخچال سفید نیست. نگویید اصل هم این است که بایع مستحق یخچال زرد نیست. اون که مورد نزاع نیست. مشتری اعتراف می کند آقای بایع یخچال زرد ملک شماست. بایع هم اعتراف می کند ملک من نیست. دو تا اعتراف. نزاع در یخچال سفیده که تو خونه مشتری مونده. بایه میگه من مستحق آن هستم، مشتری میگه تو مستحق آن نیستی. فالقولو قول المشتری، حضرت امام فرمودن نخه. اعتراف میکنه یخچال زرد ملک توست. از حیث این که یخچال زرد ملک بایع اعتراف، از این حیث که میگه یخچال سفید ملک تو نیست، بله این به نفع مشتری. منتها مشتری در اینجا قولش موافق اصله. اصل عدم استحقاق بایع است نسبت به یخچال سفید، و بایع که میگه من مستحق یخچال سفیدم قولش مخالف اصله. از عدم ملکیت و استحقاق اوست نسبت به یخچال سفید. یعنی چی؟ یعنی آقای چی مشتری میگه یخچال زرد، اون که اعترافه، اعتراف میکنه یخچال، اون میشه ادعا. اما مشتری منکر است. مشتری میگه توی بایع مستحق و مالک یخچال زرد نیست، یخچال سفید نیستی. این میشه نفی ادعای بایع، میشه منکر. و اعتراف میکنه که یخچال زرد ملک توست. بایع هم اعتراف میکنه نخیر، یخچال زرد ملک من نیست. پس بایع میشه مدعی، مشتری میشه منکر. آها. حضرت امام درست نقطه مقابل فرموده القول و قول البایع و المشتری مدعی. چرا؟ برای اینکه مشتری ادعا می کند رد المبیع را. مشتری موظف به رد المبیع، ادعا میکنه رد المبیع را، بایع انکار میکنه رد المبیع را. و انصاف اینه که فرمایش امام کاملا متینه. وظیفه مشتری بعد الفصل رد مبیع است. علل ید ما اخذت حتی تؤدی. خب مشتری باید رد کنه مبیع را. خب او ادعا میکنه من رد کردم مبیع را، بایع میگه نخیر رد نکردی. بایع قولش موافق اصل، بایع میشه منکر، مشتری مدعی است. و اضف الی ذلک یک مطلب، و اون اینه که اگر سمن نزد بایع باشد، جناب آقای خویی، سمن نزد بایع باشد، اینجا که دیگه خیلی واضحه که مشتری صرفا منکر نیست، مدعی این است که من با تحویل دادن یخچال زرد مستحق گرفتن سمن هستم. و هم ادعا داره جناب آقای خویی. اولا فرمایش امام درسته که مشتری مدعی رد العین است، ولی اصل عدم رد العین. ثانیا فرمایش شما یا خویی لااقل در جایی که سمن نزد بایع است درست نیست. شما میگید المشتری منکران، نه خیر، المشتری مدعن، مدعن لاستحقاقهی اخذ سمن با تحویل دادن یخچال زرد. بایع میگه نه، تا یخچال سفید را ندهی تو از من حق مطالبه سمن نداری. مشتری هم میشه مدعی. فوقش جناب آقای خویی، اگر فرمایش امام رو نپذیریم لااقل باید تفصیل بدیم در جایی که سمن نزد بایع است میشه باب تدائی، بایع مدعی استحقاق یخچال سفیده، مشتری هم مدعی استحقاق سمن است با تحویل دادن یخچال زرد. شما لااقل خوب بود تفصیل میدادید. بایع میگه تا مبیع رو پس ندی من ملزم نیستم سمن رو پس بدم. فسخ کردی بکن، شرعن حق داره، عقلاءن و شرعن حق داره. آقای مشتری فسخ کردی، بسیار خوب، برو جنسی رو که خریدی بیار تا بعد پولو بدم. میگه نه، بایع پولو بده بعدم میرم جنسو میارم. نخه، اول برو جنسو بیار بعد من پولو میدم. اون وقت مشتری وقتی میبینه پول دست بایعه بعد میگه من یخچال زرد خریده بودم بیا اینم یخچال زرد پس آوردم، یعنی در حقیقت مدعی استحقاق سمن است با تحویل دادن یخچال زرد، اینم میشه مدعی. فوقش بایع هم مدعی استحقاق یخچال سفیده. حق بود یا مرحوم آقای خویی فرمایش امام رو بپذیره که صحیح هم هست، عرفاً بایع منکر رد العین است و مشتری مدعی رد العین، یا اگر نمیپذیرفت لااقل تفصیل میداد بین فرضی که سمن در نزد بایع است و فرضی که سمن در نزد بایع نیست. اگر سمن در نزد بایع باشه مشتری مدعیه، فوقش میگید بایع هم مدعی استحقاق یخچال سفیده، مشتری هم مدعی استحقاق سمن با پرداخت کردن یخچال زرد، فوقش میگید تدایی. پس این فرمایش های خویی به هر حال درست نیست. این بحث تمام شد. صورت ثالثه انشاءالله فردا به طور مختصر عرض میکنم.